ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه هفتم مرداد 1403 خورشیدی است و شما همراهان گرامی شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش. در آغاز همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
با سلام. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی ابتدا به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس هم به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شد. مسعود پزشکیان همچنین محسن حاجی میرزایی را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب و معرفی کرد. آقای حاجی میرزایی در دولت دوم حسن روحانی از سال 1398 تا 1400 وزیر آموزش و پرورش بود. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند حکم اعدام دست کم 30 زندانی در مدت 8 روز در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است. بر اساس این گزارش‌ها در فاصله زمانی شنبه 30 تیر ماه تا شنبه 6 مرداد ماه حکم این زندانیان با اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرائم مواد مخدر به اجرا درآمده است. اجرای این احکام در حالی صورت گرفته که زندانیان در جریان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ پیشتر خبر داده بود که در 6 ماه نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر روبرو بودند. دفتر دادستانی پاریس روز یکشنبه اعلام کرد فرانسه تحقیقاتی را درباره تهدید به مرگ 3 ورزشکار اسرائیلی پس از ارسال ایمیل‌های تهدید آمیز به کمیته المپیک آغاز کرده است. به گفته دفتر دادستانی پاریس، تحقیقات توسط نهاد ملی ضد نفرت پراکنی آنلاین دنبال خواهد شد. اسرائیل روز پنجشنبه درباره تهدیدهای احتمالی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه ورزشکاران و گردشگران اسرائیلی در جریان بازی‌های پاریس هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز هیچ ارتباطی میان این تهدیدها و کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی یافت نشده است. با اجرای قانون بودجه سال 1403 عوارض خروج از کشور 30% گران شد. به گزارش رسانه‌ها در ایران بر اساس بودجه سال 1403 عوارض خروج از کشور برای بار اول 520 هزار تومان، برای بار دوم 780 هزار تومان و بار سوم به بعد 1 میلیون و 40000 تومان خواهد بود. در روزهای اخیر نرخ سال 1403 به مبادی مرزی کشور ابلاغ شده و اکنون مسافران برای خروج باید نرخ جدید را پرداخت کنند. پیش از این و از ابتدای سال جدید همچنین نرخ سال قبل در مبادی مرزی دریافت می شد. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه میگوید در صورت تایید برنامه ایالات متحده درباره استقرار موشک در آلمان یا سایر نقاط اروپا، کشورش تولید سلاح‌های هسته‌ای میانبرد را از سر خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین که در حاشیه رژه نیروی دریایی روسیه در سن پترزبورگ سخن میگفت، تاکید کرد که اگر آمریکا موشک‌هایش را در آلمان مستقر کند، مسکو در تعهد یک جانبهش در مورد عدم استقرار امکانات تهاجمی میانبرد و کوتاه برد بازنگری خواهد کرد. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه خاطر نشان کرد که توسعه تعدادی از این سامانه‌ها در جریان و در مراحل پایانی است. موشک‌های مورد اشاره آقای پوتین با بردی بین 500 تا 5500 کیلومتر موضوع یک معاهده کنترل تسلیحات بود که در سال 1987 بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی امضا شد. 32 سال بعد در سال 2019 آمریکا و روسیه هر دو با متهم کردن طرف مقابل به نقض این پیمان از آن خارج شدند. با این وجود روسیه اعلام کرد تا زمانی که آمریکا موشک‌هایش را در کشورهای دیگر مستقر نکند، تولید چنین موشک‌هایی را از سر نخواهد گرفت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان امروز یکشنبه برگزار شد. رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم خواستار ادامه سیاست خارجی دولت رئیسی در دولت جدید شد. اعتراض گروهی از زنان زندانی سیاسی در اوین در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان خواستار ارتباط با همسایگان و ادامه سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی در دولت جدید شد. علی خامنه‌ای همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواست قدر شناس کشورهایی باشد که به گفته او در دوران فشارها از جمهوری اسلامی حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از سیاست برخی کشورهای اروپایی به ویژه اقداماتی که این کشورها در حوزه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند گله کرد. در همین زمینه دقایق پیش با شاهین مدرس پژوهشگر روابط بین الملل در ایتالیا گفتگو کردم و نخست از او درباره چشم‌انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت پزشکیان پرسیدم.
هم آقای پزشکیان هم آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون بلافاصله بعد از اینکه از آقای خمینی یاد می‌کنن یاد قاسم سلیمانی رو گرامی می‌دارن. به این نشون دهنده اینه که سیاست خارجی دولت پزشکیان هم چارچوب کلیش در خدمت آن چه خواهد بود که اسمش رو میدان گذاشتن و به معنی ادامه پیدا کردن حمایت جمهوری اسلامی از آن چه هست که نام اون رو محور مقاومت نامیده. اما خب چند بحث بسیار مهم پیش میاد. یکیش اشاره یک آقای خامنه‌ای داشت نسبت به کشورهای شرقی و کشورهای آفریقایی. بحث کشورهای شرقی وقتی پیش میاد مشخصا نشون دهنده اون استراتژی هست که جمهوری اسلامی دنبال کرده در قبال چین و روسیه، ولی خب رفته به این نتیجه داره میرسه که هر چقدر که در بعد داخلی سعی میکنه خودش رو یک شریک استراتژیک بسیار مهم برای این دو کشور نشون بده، اما در عمل این دو کشور به جمهوری اسلامی به چشم یک شریک استراتژیک با موقعیت همسان نگاه نمی کنن و سعی می کنن از اونها استفاده کنن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی داره میره به سمت گسترش روابط با کشورهای آفریقایی، خصوصا کشورهای شمال آفریقا و شاخ آفریقا، و تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در آفریقا گسترش بده. این افزایش نفوذ در آفریقا ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه که میتونیم راجعش صحبت کنیم.
آقای مدرس، به هر صورت میدونیم که کشورهای شمال آفریقا اونقدر از نظر اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی قوی نیستند که بتونن به ایران کمک کنن که از این شرایط سخت اقتصادی که درش قرار داره عبور کنه. آیا به نظر شما ممکنه که این سیاست‌های اعلامی که الان از سوی دولت جدید جمهوری اسلامی اعلام میشه با سیاست‌های اعمالیش در ادامه متفاوت بشه؟
اتفاقا ببینید، دولت آقای پزشکیان الان با یک دوراهی و یک دیلمای سیاسی بسیار بسیار بزرگ در همین ابتدای امر روبرو هست و اون مسئله اینه که به شدت نیاز داره به این که وضع اقتصاد رو در درون کشور بهبود ببخشه و ما با یک نوع فروپاشی اقتصاد درون کشور روبرو هستیم. اما این بهبود پیدا کردن نسبی وضعیت اقتصاد، به خاطر اینکه از این راه نمیشه اقتصاد رو بهبود بخشید، اقتصاد ایران نیاز داره که اصلا بره به سمت اینکه اقتصاد بازار بنیاد بشه. اما در حال حاضر دو بحث بسیار عمده وجود داره: یک، کنوانسیون پالرمو و برنامه RFATF، و مسئله دوم اونی که پیش میاد فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه که در حال حاضر در این دوراهی قرار داره. چرا؟ چون از سمتی نیاز داره وضعیت اقتصادیش بهتر شه، پس باید این فعالیت‌ها رو کاهش بده. اما از سمت دیگه در حال حاضر اسرائیل داره حماس رو از بین میبره و در گام بعدی به سمت حزب الله خواهد آمد و این به این مفهوم خواهد بود که جمهوری اسلامی محور مقاومت رو از دست خواهد داد. برای همین در چنین وضعیتی نمیتونه در کنج میدان بنشینه و نگاه کنه. این بزرگترین دوراهی هست که دولت پزشکیان باش روبرو هست. در رابطه با کشورهای آفریقایی که فرمودید، هرچند که این کشورها از نظر اقتصادی قوی نیستن، اما جمهوری اسلامی هم در پی ایجاد یک دیالوگ سازنده با این کشورها نیست. به عنوان مثال از تونس یا از سودان به خاطر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که دارن میخواد استفاده کنه تا بتونه یک سری پایگاه دریایی به عنوان مثال در بندر سودان ایجاد کنه، برای اینکه فعالیت‌های مخرب خودش رو بتونه گسترش بده.
آقای مدرس، تا به اینجای کار به نظر میرسه کسانی که در حوزه سیاست خارجی به مسعود پزشکیان مشاوره دادند کسانی هستند که به ارتباط با جهان معتقدند، از جمله کشورهای غربی، و این دقیقاً اون نقطه افتراقی است که امروز آقای خامنه‌ای در سخنرانیش در خصوص کشورهای اروپایی مطرح کرد. آیا به نظر شما در ادامه این افتراق نظر میتونه به چالشی جدی برای سیاست‌گذاری دولت در حوزه سیاست خارجی تبدیل بشه؟
ما در ساختار جمهوری اسلامی از اینجایی که یک ساختار دموکراتیک نیست، مسئله تقابل بین ساختار و کارگزار رو همیشه داشتیم. اگه نگاه کنیم تقریبا میشه گفت که ریاست جمهوری یک موقعیت شومی هست، برای اینکه هر کسی که وارد این موقعیت شده در نهایت در مقابل نظام قرار گرفت. ولی آقای خامنه‌ای تو صحبت‌هایی که امروز داشت گفتش که از اروپا باید فاصله گرفت، اما یک بحث دیگه هم در رابطه با مصلحت داشت. و خب یک واقعیتی که وجود داره اینه که در جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم تمامیت خواهی دینی تنها و تنها یک اصل وجود داره که بهش اهمیت داده میشه، یک عنصر وجود داره که جمهوری اسلامی بهش همواره پایبند بوده و اون هم حفظ نظامه. وقتی که با گزینه‌ای روبرو میشه که میبینه حفظ نظام داره به نوعی تزلزل پیدا میکنه، به سمت اروپا هم خواهد رفت. و دلیل آوردن کلمه مصلحت به نظر من دقیقا همین میتونه باشه. تیمی که آقای پزشکیان داره میشینه تو سیاست خارجیش به نظر میرسه که نزدیک به تیم آقای روحانی باشه، ولی به هر حال قدرت بسیار محدودی خواهند داشت.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا، در خصوص چشم‌انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت پزشکیان، که روز یک شنبه امروز رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان برخی از خطوط سیاست خارجی دولت جدید رو ترسیم کرد. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، هم در پاریس گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
حتی اگر بنای مقایسه با آغاز کار دولت‌ها در کشورهای دیگه نداشته باشیم و بنامون فقط این باشه که به توقع جامعه خودمون نگاه بکنیم، این جامعه توقع داشت که اگر بنابر ملاحظاتی در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مشخصی داده نشد، حتی یک بار یک برنامه مشخص هم مطرح نشد، اما دست کم بعد از دوره تبلیغات رئیس دولت منتخب حرف‌های مشخص بزنه. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در همین مراسم که به هر حال شروع کار رئیس دولت محسوب میشه، شخص او هیچ حرف مشخصی نزد، بلکه حرفهای اخلاقی که هیچ ربطی به این جایگاه نداره. مثلا فرض بکنید که رئیس دولتی پیش کسی که حالا باید حکم او رو تنفیذ بکنه ایستاده و میخواد از دولتش حرف بزنه، میگه مشکلاتی که ما داریم از هوای نفسه، وگرنه راه روشنه، برنامه مشخصه، چارچوب مشخصه، همه اختلافات از هوای نفسه. این یکی از نامربوط ترین حرف ها و غیر قابل دفاع ترین حرف هاست که مسئول یک دولت میتونه بزنه. کی گفته اختلافات همه از هوای نفسه؟ اختلافات بر سر مبناها و بناهایی است که اطراف حاکمیت بر سرشون دچار اختلافند. یعنی اگر حاکمیت امروز کارنامه ای داره که با هر دولتی که بر سر کار آمده دچار اختلاف شده، یک ولایت مطلقه داریم که با هر دولتی، حتی دولتی که گفته میشد نظرش به نظر رهبری نزدیکتره، با اون هم دچار اختلاف شده، خب این یک مشکل اساسیه توی کشور. این همه اختلاف با دولت‌ها، چه دولت‌های همسو، چه دولت‌هایی که آراء دیگری داشتن، نظرات دیگری داشتن، شعارهای دیگری داشتن که با شعارهای جناح رهبری سازگار نبود، خب این همه اختلاف به وجود آمده. این هم اختلافات مال هوای نفس نیست، به عبارتی هر چه که میگذره مسعود پزشکیان حرفهایی که میزنه غیر قابل دفاع تر میشه و حتی برخی از دوستانش هم من دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی که دیگه نمیتونن از او دفاع بکنن. اما اگر کسی امروز حرف مشخصی زده باشه، همون شخص رهبر جمهوری اسلامیه. همیشه سر جاش نشسته، همون مسیر استبدادی که باعث میشه تمام درهای گشایش اقتصادی و سیاسی به روی ایران بسته بشه، همونها رو رعایت کرده. اگر در یک جمله بخوام جلسه امروز رو توصیف بکنم، این است که یک بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده تمام خواسته هاش رو، هیچ کاری هم به مطالبات عمومی جامعه نداره و شکلی که رئیس دولت جدید در مقابل او حاضر شده شکلی مطیع هست که به نظر نمیرسه که مشکل خاصی برای رهبر جمهوری اسلامی برای مدیریت او به وجود بیاد.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در باره برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
و ما مجله شامگاهی رو پی میگیریم، باز هم با موضوع مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی، که در روزهای منتهی به تنفیذ و تحلیفش بارها تأکید کرده که پیرو دیدگاه‌ها و برنامه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و پیش از ارائه لیست کاندیداهای اعضای کابینه‌اش اونها رو با رهبر جمهوری اسلامی در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگه جناح‌های مختلف سیاسی در کشور هم تأکید کردند که اراده‌ای برای تغییر در کشور وجود داره و به همین دلیل از دولت مسعود پزشکیان حمایت خواهند کرد. همکارم رویا کریم مجد در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار از اعضای ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان در مشهد، نخست از او پرسیده که آیا این اراده به تغییر در همه اجزای حکومت وجود داره یا تنها خواسته رأس نظام هست؟
این هماهنگی و همسویی من گمان میکنم که در بالاترین رده ها شکل گرفته. در حقیقت نوعی ائتلاف بین جریان منتقد اجتماعی از یک سو و جریان مسلط سیاسی از جهت حاکمیتیش عرض میکنم به سوی دیگر صورت گرفت و به لطف خدا حالا باید ببینیم که دستاوردهای او در آینده چه خواهد بود. آقای پزشکیان چند تا چراغ راهنما روشن کرده. یکیش این است که در دولت او نه دروغ گفته می شود و نه از دروغگویان حمایت خواهد شد. این بسیار علامت امیدبخشه. دیگر این که او قول داده که من کمتر وعده دادم، اما به وعده هایی که در حوزه های نظری و حوزه های عملی دادم بیشترین تلاش رو خواهم کرد که حتما اون وعده ها رو محقق خواهد شد، با حمایت و کمک دستگاه های بالای حاکمیتی از جمله شخص رهبری. به نظر من فراست و تیزهوشی تو رفتار آقای دکتر پزشکیان وجود داره که جریان های منتقد او را که در دولت های مثل دولت روحانی خیلی خیلی کاربرد داشتن از عرصه بیرون کرده. اون این که میگه من کاملا مسائل خودم رو با رهبری هماهنگ میکنم و نیازی به هیچ واسطه ای ندارم و دیروز اعلام کرد که من دولتم رو میرم پیش رهبری میشینم و با هماهنگی رهبری دولتم رو میبندم.
اما آقای جوادی حصار، مسئله دقیقاً همینجاست. مسئله اینجاست که دولت آقای رئیسی هم بسیار مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی بود و آقای رئیسی هم خودش رو بسیار پایبند میدونست به اینکه بخواد برنامه‌های تایید شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی رو انجام بده و اونها رو اجرا بکنه. اما الان میبینیم که در واقع جامعه در چه موقعیتی قرار گرفته. ما نه مدیریت منابع آبی داریم، ناترازی انرژی و محیط زیست داریم، مسائل بوروکراسی ناکارآمد و غیر تخصصی داریم. حالا اگه قرار باشه که آقای پزشکیان هم همون راه رو بره و همون دستورالعمل‌ها رو اجرا بکنه، چه تفاوتی خواهد داشت با دولت آقای رئیسی؟
خیلی به نظر من تفاوت خواهد داشت. تفاوت اولیه‌اش این است که دولت آقای پزشکیان دولتی برآمده از اردوگاه تخصص‌گرایان خواهد بود، چیزی که در دولت آقای رئیسی خیلی کم مشاهده شد. نیروهای کارآمد، نیروهای کاربلد، نیروهای متخصص، نیروهای دانشگاهی الان ستادهای آقای دکتر رو پوشش دادن و اینها مشاوران آقای دکتر هستن. ما به عنوان دوستان ایشون به روش اتخاذی ایشان باور داریم و معتقدیم با رفاقت، با تنش زدایی، با همسو کردن همه ظرفیت‌های کشور کارهایی رو میتوان سامان داد که در گذشته ساماندهی نشدن. اما باید مراقبت هم بشود که به کارگیری نیروهای پیوسته به آقای پزشکیان از اردوگاه‌های منتقدان و مخالفان جریان اصلاحی که جریان اصلی حامیان ایشان هستند، نباید به سمت نگرانی پیش بره. ما فقط با آقای پزشکیان میگوییم که شما گفتمانتون گفتمان دینی است، تکای نظری و فکری شما بر نهج البلاغه و بسیار هم استناد میکنید به نامه‌ای که امام به مالک دادند. امام به مالک خیلی وصیت کردن خیلی به مردم چجوری برخورد کن، اما یه نکته بسیار بسیار اساسی رو در اون نامه هست که همه دوستان ما تلاش میکنن که این رو حتما متذکر بشن که آقای دکتر به این مسئله توجه ویژه داشته باشن، که امام اونجا به مالک میگوید که مالک بتانه دیگران را بتانه خیش مساز، یعنی کسی که رازدار و محرم اسرار منتقدان و مخالفان تو بوده است را رازدار و محرم اسرار خودت و دولتت نکن، یعنی حدی را برای نزدیک کردن مخالفان دیروز و منتقدان دیروزت به دولت امروز قائل باش.
آقای جوادی حساب، پس به این ترتیب کابینه ای که آقای پزشکیان قرار هست معرفی بکنه، از منتقدان بسیار شدید ایشون کسی در اون کابینه حضور نخواهد داشت؟
تقریبا این امر حتمی عقلی است. ببینید آقای دکتر پزشکیان با یک رویکرد مخالفت جدی داشت و اون رویکرد متسلبانه خوشندیشانه قشری بود که میگفت شما با این نوع مدیریت کشور رو دارید به قهقرا میبرید. اگر قرار باشد از فردا چون این افرادی در دولت آقای پزشکیان ایفای نقش بکنند، جز اون چی که انجام داده بودند که بلد نیستند، اما اگر قرار باشد از اینها نظر خواسته بشه، مطالباتشون شنیده بشه، حتما باید این کار اتفاق بیفته. هیچ هوشمندی نمیآید دشمن دیروز خودش رو بر مقدرات امروز کشور مسلط کنه. اگر قرار بود این گونه باشد که خب اصلا چه معنا داشت این مبارزه؟
خب آقای جوادی حصار، اولین قدم رأی اعتماد گرفتن از مجلسی هستش که موضع خودش رو تا به حال بارها و بارها علیه آقای پزشکیان نشون دادن نمایندگانش. فکر میکنید که آیا رهبر جمهوری اسلامی دستور صریحی به اونها خواهد داد که بدون هیچ انتقادی به کاندیداهای دولت آقای پزشکیان رأی مثبت بدن؟
یکی از حربه‌هایی که مخالفین اصلاح طلبان و مخالفین آقای پزشکیان همواره ازش استفاده می کردن، استناد به این بود که آنچه می گوییم استمزاج کردیم یا شنیده ایم از فرمایشات رهبری، که رهبری مخالف اینن، مخالف آنن، موافق اینن، موافق آنن. بنابراین ما با آنچه رهبری موافقت می کنن موافقیم و با آنچه رهبری مخالفت می کنن یا ما استشمام کرده ایم که مخالفن مخالفت می. حالا آقای پزشکیان می گویند من این دولت را با مشورت مستقیم رهبری انتخاب و مجلس معرفی می کنم. به هیچ وجه مراد از این سخن این نیست که مجلس در برابر وظیفه‌ای که داشته و دارد کوتاه بیاد. اتفاقا اون چیزی که خیلی منظور نظر است این است که مجلس با موضوع کاملا کارشناسانه، منصفانه و قانونی برخورد کنه و اگر کسی در مجلس مورد بررسی قرار میگیره، رفتارهای جناحی و مداخلات غیر قانونی در این رفتارها مشاهده نشه. اتفاقا مجلس حتما باید به وظیفه ملی و میهنی خودش در رأی دادن به کاندیداها عمل بکنه و اگر خلاف این عمل بکنه، خلاف قانون و خلاف انتظار ملت عمل کرده. اما به این مسئله هم باید توجه داشته باشد که این دولت و گرایشات این دولت منظور نظر اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات است.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با محمد صادق جوادی حصار از اعضای ستاد تبلیغاتی مسئول پزشکیان در مشهد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز،
و اما گروهی از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، کنشگر مدنی کرد ایرانی، در حیات این زندان تحصن کردند. نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، یکی از این معترضان بود. تقی رحمانی، کنشگر سیاسی ساکن پاریس و همسر خانم محمدی، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا ضمن تایید خبر برگزار شدن این تحصن درباره دلایل اهمیت چنین کنش‌های اعتراضی در ایران توضیح داده.
این یه اقدام بی‌سابقه است و در زندان که بشه به اصطلاح تحصن کرد در حیات، و ماموران طاقت این چیزا نمیارن، اما این یه اقدام شجاعانه است و این اقدام شجاعانه بیشتر میخواد به جامعه هم بگه که از نسبت به احکام اعدام حساس باشن و این احکام دوباره بازم به شدت اجرا میشه، داده میشه، و این خیلی خطرناکه و به این مرعوب کردن جامعه است. به نظر من یه مقدار به این نکات هم باید بیشتر توجه کرد، ویژگی رسانه ها و اقدامات گوناگونی که امکان پذیره، ایرانیان خارج از کشور، نهادهای حقوق بشری، ایرانیان داخل، آدمایی که اساتید دانشگاه داخل ایران، اونایی که روشن فکرن، باید نسبت به این احکام موضع بگیرن. این احکام در حقیقت بازم یک وسیله برای از سرکوب اعتراض و مقاومت در جامعه.
میشه یه مقدار این مسئله رو توضیح بدید و باز کنید که دقیقاً فعالان داخل کشور چه کار میتونن بکنن و فعالان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای اطلاع رسانی و برای اینکه اعتراض به صدور احکام اعدام این چنینی شنیده بشه؟
ببینید این خیلی درسته، اتفاقاً داخل هم باید شروع بشه. ببینید اینایی که اومدن حتی به آقای پزشکیان رأی دادن و گفتن که ما معترض هستیم، خب الان آقای پزشکیان اومده، قوه قضاییه هم حکم اعدام میده. خب این به این مفهوم که الان مشکلات اقتصادی مردم هم هست، در جای خودش هست، ولی توجیه احکام اعدام نمیکنه، چون اگر این احکام داده بشود، حتی اونه که اعتراض اقتصادی هم میکنن میترسن. پس شما برای از بین بردن ترس، هم حتی بهبود اقتصاد مردم ایران هم باید جلوی این احکام رو بگیری. ببین این توجه روشنفکرانه، وکلایی که در ایران هستن از طرق مختلف میدن اعتراض کنن، اساتید دانشگاهی که مخالف هستن باید اعتراض کنن، چهره هایی که آمده حتی مردم به انتخابات رأی دادن برای فضای بهتر باید این مسئله توجه کنن دیگه، خلاصه باید به جزئیات توجه کرد. یعنی من میخوام بگم این احکام اعدام مقاومت همه رو میطلبه، افرادی که خب رأی ندادن مشخص، اونایی هم رأی دادن به نظر من اونایی که معترض رأی دادن مسئولین احکام هستن، چون بعدها همین آدما رو میترسونن دیگه. خلاصه الان امروز آقای خامنه‌ای صحبت میکرد، بازم صحبتش نرمشی که نبود.
به نظر شما اینکه صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی تقریبا همزمان شده با آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، آیا این حامل پیام خاصی هست؟
ببینید پیام خاص در سیاست جمهوری اسلامی شل کنسپت کن، یعنی یکی رو میگیرن، دو نفر آزاد میکنن، چهار نفر رو میگیرن، دو تا حکم اعدام میدن، یه نفر آزاد میکنن. این با یه محاسباتی انجام میشه، اینش از بین نرفت. در رفتار خامنه ای هم همین بود، یعنی اتفاق خاصی انگار قرار نیست بیفته. وضع اقتصادی مردم ایران در اولویته. ببینید همینه، اگر شما بخوای اولویت بکنی، حرف من با اونایی که رأی دادنه، خب حتی معترض، این باید یک حداقل فضایی برای اعلام نظر و آرا باشه. قوه قضاییه اینو محکوم به اعدام میکنه، این فردا برای اون معترض اقتصادی هم خواهد بود. پس این یک نوع درخواست مدنیه که زنان زندانی کردن، یعنی مسئله فراتر از حتی یک اعتراض مدنی است. این روش قوه قضاییه برای آرام کردن و در حقیقت سرکوب اعتراضات مردمه. این حکم احکام اعدام اصلا در ایران شأنیتی جز ترساندن نداره. الان اثر بخشی که از دست داده، مثلا احکام اعدام مواد مخدر در ایران که کمتر نکرده، بیشتر کرده. خب حالا این اقدام زنان باید پیشواک داشته باشه. ببینید این مقاومت مقاومت که صورت گرفته و اینا دارن هزینه رو میدن. خب ولی بس الان نرگس و خیلی از دخترها امکان ملاقات با خانواده و تلفن در خانواده به ایران ندارن. قرض که مال نرگس الان 8 ماه قرضه. خب ولی این اعتراض صورت گرفته، این اعتراض باید پیواک داشته باشه، مقاومت سر جای خودش، گستردگی مقاومت بازم به نفع اون کسیست که رأی داده است و از اقتصادیش بهتر بشه. پس ببینید باید شما نمیتوانی فقط با یه توجیه تا شرایط اقتصادی را نجاب میکنه که اعتراض وجود داشته باشه. همین آقا امروز افاضه فرمودن ملت ایران عظیم است و این در این عظمت گاهی اعتراض هست. آقای خامنه‌ای شما پاسخ هر اعتراضی با زندان و اعدام و شکنجه میدی و این باید پرسش باید